نوی صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواری مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا میشود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان طرح حمله انتحاری مرگبار اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشته است. این حمله هنگام خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل به تاریخ 26 اگست صورت گرفت که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان جان باختند. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر در افغانستان بود و باعث یک موج از انتقادها بر حکومت رئیس جمهور بایدن به خاطر چگونگی مدیریت خروج از افغانستان شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه پولیتیکو گفته که رهبر هسته جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود در هفته های اخیر توسط طالبان کشته شده است. ملل متحد میگوید 49% از 28 میلیون و 300 هزار تنی که در سال جاری به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند زنان و دختران هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در توییت دیروز خود نوشت که کمک‌های بشری در افغانستان آخرین راه برای نجات بسیاری از افغان‌ها است که از خشکسالی‌های پیهم چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی دو سال گذشته و رویدادهای طبیعی اخیر متاثر شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو حکومت طالبان را تا زمان به رسمیت نمیشناسد تا معیارهای بین المللی به شمول تشکیل یک حکومت مشمول را برآورده نسازد. سرگی لاوروف این اظهارات را در نشست خبری شب گذشته در مقر ملل متحد ابراز داشت. وی گفت طالبان یک واقعیت است و باید با آنها گفتگو شود، ولی حقوق اساسی بشر از جمله احترام به حقوق زنان و دختران از معیارهای مهم به رسمیت شناسی است. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت بیش از 1.5 سال می‌گذرد، ولی حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. وزرای دفاع و رؤسای استخبارات ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دیروز در مسکو گفتگو کردند. انقره و مسکو این مذاکرات را سازنده خواند. این مذاکرات بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط بین ترکیه و سوریه محسوب می‌شود که در جریان جنگ سوریه شدیداً آسیب دیده است. ترکیه که عضو پیمان ناتو است، در طول جنگ داخلی 12 ساله سوریه از مخالفان مسلح و سیاستمداران اپوزیسیون رئیس جمهور بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه بارها نیروهایش را به شمال سوریه برای مبارزه با گروه‌هایی که انقره آن را دشمن خود می‌داند نیز اعزام کرده است. و وزیر خارجه برتانیا میگوید که وضعیت در سودان همچنان خطرناک است. جیمز کلیورلی دیروز به سکای نیوز در لندن گفت:
ما در حال اجرای برنامه‌ریزی‌های گسترده در سراسر ادارات دولتی و با شرکای بین‌المللی خود برای استفاده از بهبود وضعیت و آغاز تخلیه اتباعی بریتانیایی از سودان هستیم. من بسیار خوشحالم که یک آتش بس توسط رهبری جناح‌های درگیر در منطقه اعلان شده و ما یک طرح تخلیه را آغاز کرده ایم.
طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز با آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند که شب سه‌شنبه آغاز شد. درگیری‌های شدید بر سر قدرت بین نیروهای عبدالفتاح البحران رهبر اردو و محمد همدان دقلو رهبر نیروهای حمایت سری بیش از یک هفته پیش آغاز شد. پایان اخبار. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها بسیار مهم است. با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی‌توانند کار کنند زیاد است. طالبان اخیراً کار زنان و دختران افغان را در ادارات ملل متحد ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون پروگرام کی دی خزینه و رول دیر باریز دی نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود. زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند، به راحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و با آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند. حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند، نیز واکسین می کنند. زمانی که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، شانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه‌ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زنین اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می شدند به طور کامل یا قسمی کار می کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت کووید 19 در یک ماه اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در ماه‌های نخست سال 2023 تعداد واقعات مثبت این بیماری به 1600 تا 1700 می‌رسید، اما این رقم در یک ماه اخیر نزدیک به 2500 مورد افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز می‌گویند در میان بیمارانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه می‌کنند 50% آنها علائم مثبت کرونا دارند. این گزارش با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار به تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سو تب شدید و جاندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی می کند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان می کند.
بسیار جامدرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برم پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تک از ام استفاده میکنم و همقدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشته نیز همین علائم را داشت و دکتران براش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان می کنند و می گویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر، سرطبیب این شفاخانه، به رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید می کردند.
ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم، روزانه بیشتر از 40 الی 50 مریض نزد ما مراجعه میکنند و دیگه تعداد بیشتر از 50 بسیدش مثبت میباشه.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په 2023 کال کې دغه
واقعیت این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب با ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تاکنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در مهارت مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برخی از مقامات امریکا و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دراز در پیش است. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز گذشته گفت که تا زمانی که طالبان به حقوق افغان‌ها به خصوص زنان احترام نگذارند، نمی‌توان با آنها روابط عادی داشت. این بحث‌ها پس از آن گرم شد که چند قبل معاون سرمنشی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست در قطر بررسی خواهد شد، اما سپس سخنگوی این سازمان این سخن را رد کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
شماری از جریان‌های سیاسی افغان میگویند موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی میتواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند. شاه محمود میاخیل، معاون و سخنگوی جنبش ملی صلح و دموکراسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
که داخلی مشروعیت نوی، یعنی
اگر مشروعیت داخلی وجود نداشته باشد، یعنی حکومت یا نظام به خواست مردم انتخاب نشده باشد، مردم آرام نباشند، آزادی بیان، تحصیل، سیاست و زندگی وجود نداشته باشد، در آن صورت برای سایر کشورها به رسمیت شناختن همچو حکومت دشوار است. به همین دلیل حکومت طالبان توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
پس از جنجال برانگیز شدن اظهارات اخیر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرم شده. امینه محمد گفته بود که در نشست اوایل ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر، به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما بعدن فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این موضوع را رد کردند. گفته می شود که بر روزهای اول و دوم ماه می، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این نشست را میزبانی خواهد کرد. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز روز گذشته در توییتر خود در واکنش به این موضوع نوشته که نگرانی های زیادی را در مورد به رسمیت شناختن طالبان دریافت کرده و عادی سازی روابط با طالبان زمان امکان پذیر است که طالبان در ابتدا حقوق همه افغان ها به ویژه زنان را رعایت کنند. ظریفه غفاری، یک فعال حقوق زنان، نیز میگوید اگر طالبان مشروعیت حکومتشان را میخواهند، نخست باید به شماره از ارزش‌ها احترام بگذارند.
اگه طالب میخواد که نظامش وسط دنیا به رسمیت شناخته شود، نیاز است که حق کار زنان افغان، حق تعلیم، موضوع آزادی بیان و تمام حقوق بشری و انسانی مردم افغانستان احترام کنه. قانون اساسی باید تدوین، توشیع و انفاذ شود. ولی اگه جامعه بین الملل و منشور موادات حقوق بشری، اعلامیه‌ها و تمام اصولی که خودشان داره احترام داشته باشه، باشن تا پوره شدن این شرایط مطمئن هستم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.
با وصف آن که تا هنوز حتی یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی شماره از افراد نزدیک به طالبان ابراز امیدواری کردند که حکومت آنها به رسمیت شناخته شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و درهای پانتونها را برای دختران و زنان افغان بستند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان در این ماه واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در قبال داشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم فصل بهار را که فصل امید و شگفتن هست با خوشی سپری نمایید و عید سعید فطر را با سرور استقبال کنید. در این شماره با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری.
این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان می گفتند و می خندیدند.
یادواره ای از ایدهای گذشته که با صفا و صمیمیت و دلخوشی سپری می شد. معلوماتی پیرامون شب قدر.
حضرت حکیم الهی سنایی غزنوی میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چی کنم قدر خود نمیدانی. هر شب شب قدر است بگفته حضرت مولانا جامی، و شرطی که قدرش بفهمیم.
یاد خیری از زنده یاد انیسه وهاب، ممثل ورزیده سینما و تئاتر و تمثیل در افغانستان و مناسبت 13 سالگی درگذشت او.
انیسه وهاب در میان سایر هنرمندان افغان در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی نقش عمده را بازی کرده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها. پارچه شعری از مرحوم عفیف باختری به صدای شاعر خوب هدایت حاذق. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در کشور عزیز ما افغانستان مردمان عجیبی در اقشار مختلف ردبندی می شوند و مردم عوام به خصوص دهاتیان را نمی شود از مسائل روز و رواجهای شهری برایشان گفت، چون آنها به روال گذشتگان حرف می زنند، غذا می خورند و کار می کنند و شیوه گفتار و به اصطلاح کردکی آنها نیز در مواردی جالب و در بعضی اوقات غیر قابل تحمل است. به گونه مثال کسی را که کمی جدی و وارسته باشد دیوانه، و ایده‌ای را که عللی در اعضای خود داشته باشد شل، کور، کر، لنگ و دیوانه و دهها اوصافی را بالای او می گذارند که رفته رفته این اسمهای ناشایست و زبان زد شدن آن باعث دلسردی و رنجش شخص معلول می شود. از این جمله خطاب دیوانه به کسانی که کمی تکلیف روانی، ارسی و یا کسبی داشته باشند بسا دیده شده که این خطاب به یک فرد یا رنجشی که از این گفتار دریافت می نماید ناگزیر خود را به دیوانگی می زند تا عقده وارده را از دل بکشد. در گذشته شهرها خیلی دیوانه داشتند که عاقلان باعث اذیت آنها می شدند و این به اصطلاح دیوانه ها دائما در تجرد می زیستند و دیوانه جوره و یا زن و شوهر دیوانه کمتر دیده می شد. و اما امروز ما روایتی دریافت کردیم از صفحه دوست مجله همایون همایونی از نوشته های داستان نویس خوب بانو آرزو نوری با عنوان محمد و ماریا که قصه عاشقی دو دلداده نادار و رنج های ماریا بعد از وفات شوهر. با سپاس از بانو نوری و همایون همایونی این داستان روایتی را همکارم رویا معدومی می خواند.
زوج فقیری بودند که در محله ما زندگی می کردند. اهالی محل آنها را دیوانه می دانستند و مانند دیوانه ها با آنها رفتار می کردند. به آن دو سنگ می زدند و آن دو را به تمسخر می گرفتند. این زوج هرچند متفاوت و دوست داشتنی بود، اما مردم به آنها محمد دیوانه و ماریای دیوانه می گفتند. درست به یاد دارم، ماریا و محمد مثل گداها ژنده پوش و غریب بودند، ولی هم دیگر را خیلی دوست داشتند، عاشق هم بودند. می دیدم در هر جا و همیشه کنار هم هستند، هم دیگر را بیریان نوازش می کردند و دست یک دیگر را هرگز رها نمی کردند. زوج دیوانه‌ای که به نظر من خیلی هوشیارتر از هر هوشیار دیگری بود. این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان می گفتند و می خندیدند و با همدیگر در یک خانه کوچک نیمه لچ زندگی می کردند. زمستان که می شد، محمد چوبک های روی جاده را جمع می کرد و به خانه می آورد تا گرم شوند و ماریا آب جوش با نان به سفره آماده می کرد. یکی از عاشقانه ترین حرف های محمد که به ماریا می گفت عشقم بود، که می گفت عشقم. یاد نداشت و خیلی نمی دانست تلفظ درست واژه ها چیگونه است. ماریا و محمد زوج نادار و فقیر بودند که به دنبال یک تکنان در کوچه های کابل سرگردان روزها را شام می کردند. دلم به حد برایشان می سخت. بابت این همیشه با پدرم می گفتم پدر، میشه برم پی ثبتی؟ من می خواهم به محمد و ماریا کمک کنم. گشنه هستن. اما پدرم با تمسخر جواب می داد نی بچیم، اونا دیوانه هستن، نزدیکشان نشو. برای من خیلی جالب بود، آخر آنها حتی اگر دیوانه هم بودند ضرر به ما نمی رساندند. در عوض این ما هوشیاران بودیم که آنها را با سنگ می زدیم و به آن دو می خندیدیم. من هیچ وقت آنها را به چشم دیوانه نمی دیدم. هر باری که برایشان پود از مادر و پدرم غذا می بردم، ماریا مرا نوازش می کرد، قصه می کردیم و با هم می خندیدیم. او مرا مثل پسر بچه خودش می دانست. یک روز مردم محل را دیدم که در جای جمع شدند. همه با هم می گوید بزنیدش، این دزد را بزنید. دیدم که مردم در حال لطکوب محمد به اتهام دزدی نان است. هرچند هیچ نان در دست نداشت. میخواستم مانی شوم، ولی کوچک بودم، کاری از من ساخته نبود. محمد نیز چون جسم ضعیف داشت و خیلی لاغر بود نتوانست آن ضربه های محکم را تحمل کند. فقط زیر لب میگفت ماریا، ماریا جان، من کار نکردم، من دزدی نکردم، و نتوانست دوام بیاورد. محمد آن روز جان داد و آن شب بعد از مرگ محمد، ماریا تمام شب را گریست. هی زار زار گریه می کرد و فریاد می زد چرا محمد مرا کشتین؟ من دیگر شما مردم محله دوست ندارم، دوستتان ندارم، دوستتان ندارم. شب تا به صبح صدای گریهش به خانه ما می آمد. آن شب ما از شدت زجه های ماریا خواب نرفتیم. در ضمن صدای کندن می آمد، گروب گروب. گویا داشت جایی را می کند، اما کجا را؟ فردا همین که روز روشن شد به سوی خانه ماریا رفتم. می خواستم دلداریش بدهم. آنجا که رسیدم دیدم دوباره مردم دور آن خانه مانند مرچه جمع شدند و ماریا خانه کوچکش را ویران کرده است. تمام شب در حال کندن همان خانه بوده است، همان خانه‌ای که با محمد ساخته بود. مردم می گفت چی کار می کنه؟ ای زن دیوانه بود، دیوانه تر شد. با هم به ماریا می خندیدند و داشتند تماشا می کردند. آن لحظه دیدم هوشیاران آدمی را تباه کردند، تباهیش را تماشا کردند و به آن تباهی خندیدند. ماریا همه خانه‌اش را به هم ریخت. در آخر به آخرین خشت خانه‌اش رسید، آن خشت را به آغوش کشید، به سوی مردم خیره شد و گفت من و محمدم ای خشت که اولین خشت خانه ما بود را با هم گذاشتیم، ولی شما هم خانه ام را از ما گرفتین و هم محمدم را. دیگه هیچ چیز برم نمانده بجز ای یادگار. ای خشت که نشانه دست محمدم است. می خواهم از این محل شوم برم. میرم. ها میرم. ماریا با گریه و ناله آن خشت را در آغوش گرفت و رفت. رفت چنان که دیگر هرگز بر نگشت. بعد از آن اتفاق تصمیم گرفتم اسم خودم را محمد و اسم خانمم را ماریا بگذارم.
داستانی بود با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری. رمضان گذشت و طبق معمول عید هم رسید، عیدی که امسال و چند سال قبل چندان عیدی به مردم رنج کشیده کشور ما نبود و مثل همان ضرب المثل مشهور عید هم دلخوشی می خواهد و آرامی. عید هم در گذشته بود با همان سادگی ها و با همان مناسبات فامیلی. دوست خوب و نویسنده و ژورنالیست ناهید بشردوست یادواره کوتاهی از آن عیدهای گذشته را در فیسبوک خود لطف کرده، آن را همکارم برای شما می خواند.
وقتی یک هفته و یا بیشتر از آن به فرا رسیدن عید می ماند، مادر و پدرم بازار می رفتند و برای ما رخت خریداری می کردند. سپس مادرم قد و اندام ما را می گرفت و عقب چرخ خیاطی می نشست و برای ما لباس می دوخت. چرخش دسته ی ماشین لباس دوزی بهترین آهنگی بود که گوشهای ما را نوازش می داد. سحرگاه عید وقت تر از خواب بیدار می شدیم. مادرم دست روی من و خواهر انبازیم را می شست، موهای ما را که تا کمر افتیده بود به دو طرف صورت من می بافت و لباسهای جدید را بر تن من می کرد. دلهای ما از شادمانی ذوق زده می شد. در میان گلهای پیراهن غرق می شدیم، گلهایی که بوی عید می داد، بوی کلچه و شیرنیهای رنگارنگ، بوی محبت، صمیمیت و اخلاص، بوی دستهای مادر و دستهای پدرم که بعد از برگشتن از مسجد آن را می بوسیدیم و به چشمهای خود می مالیدیم. بعدن هر دوی آنها برای ما عیدی می دادند. ساعتهای ده روز من و خواهر همبازیم دست همدیگر را گرفته و به سوی میدانی می دویدیم، جایی که همه اطفال آنجا می آمدند. میدانی که در آنجا چوری، شیرنی، ساجق، پقانه، گودیهای رنگارنگ و طالب جنگان به فروش می رسید، جایی که در آنجا پسران نوجوان تخم جنگی می کردند، جایی که در آنجا اسبک‌ها و گازها به گرد یک پایه زخیم می چرخید و ند و نسیم خوش زندگی را برای من برایگان هدیه می کردند. اما در آنجا یگانه چیزی که ما را بیشتر به خود جلب می کرد طالب بجنگان بود. هر دو در قدم اول یک یکی آن را خریده بخت خود را آزمایش می کردیم. می دیدیم که از میان لوله کاغذ که درون آن کاه پر می کردند چه چیزی بیرون می شد. طبعا یک شی کوچک مانند گوشواره، انگشتر، چوری، سیخک مو می برآمد. با شادمانی آن را به سر گوش می آویختیم و تا پختگی روز در آنجا غرق مستی و شادی می بودیم. وقتی به خانه برمی گشتیم مهمانان زیادی می آمدند و می رفتند. هر کدام برای ما ایدی می دادند. خیلی پولدار می شدیم. صلاحیت آن را هم خودمان داشتیم. خلاصه زندگی ما در اید کم از پایه پادشاهی نبود. سکه های پولی، دویی، روپیگی، قیران و 16 پولی خیلی دوست داشتنی و پربرکت بودند و با یک سکه آن چندین چیز را می توانستیم خریداری کنیم. امروز نیز عید می شود، اما نه کودکان آنچنان شادی کودکانه‌ای که ما داشتیم دارند، نه کسی به آنها عیدی می دهد، زیرا کودکان امروز در بطن مادران پرورش یافتند که بازماندگان جنگ هستند و صاحبان پول هم حسودانی اند که به بهانه های مختلف برای کودکان ایدی نمی دهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یادواره‌ای بود از عیدهای گذشته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی گفتند: ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی؟ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. ماه رمضان از جمله ماهای پربرکت است. این ماه در نزد مسلمین با تزکیه نفس و ترک خورد و نوش افزون بر این که ادای فرض در پیشگاه خداوند است، بلکه با ادای تراویح و تادیه فطر روزه بر مساکین و شب قدر خود عبادت است. شبهای رمضان همه پرفیضند. در مورد شب قدر دوست دیرین مجله استاد هیلمن غزنوی به ادامه همکاری های گذشته توضیحی برای مجله لطف نمودند که با سپاس از ایشان به آن گوش می دهیم.
بشنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام علیک و رحمت الله و برکات. پروردگار عالم در کلام الله مجید میگه: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. شب قدر پروردگار عالم میگه شب است که از 1000 شب ارزشش بیشتر است. شما میفهمین نمیفهمین، این شب ارزشش از 1000 شب. قدر این سوره مبارکه شب قدر معرفی میکنه. در این شب میگه قرآن نازل شده. اول خب باید یک چیزی بگیم که همین شب خودش در آیین توحیدی، در آیین ابراهیمی چی ارزش داره. در کلام الله مجید ما میبینیم که خداوند بزرگ، خالق متعال، خالق جمیل به رسول مقبول خود میگه قم اللیل ایو المزمل، برخیز ای پیغمبر، شب برخیز، شب عبادت کن، شب است. معراج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میبینیم که شب است. لیلن الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصا تا قاب قوسین او ادنا، شب است. اولین وحی یعنی بعثت آن جناب صلی الله علیه وسلم پیامبر گرامی اسلام هم شب است. قرآن عظیم الشان هم شب نازل میشه، اولین وحی و بعثت پیغمبر هم بعثتش هم شب است. و باز شب قدر پروردگار عالم میگه که از هزار شب بهتر است. ارزشش هم میگه ارزشش هزار اونجا به معنای یعنی بی حد ارزش داره، یعنی بی نهایت ارزش داره. این شب هر کس شب قدر خود داره، شب قدر نبی کریم صلی الله علیه و سلم اونم شب معراج بوده، امتش اولیای امتش همه مؤمنین شب قدر خود دارن. هر شب شب قدر است ای خواجه اگر قدر دانی. حضرت شمس تبریزی مرشد حضرت مولانای بلخی در مورد شب قدر میگه، میگه ایام توسط اشخاص مبارک میشه. شب قدر قدر بزرگی را در انسان تعبیه میکنه. شب قدر اکثر علمای کرام میگن که در ماه مبارک رمضان است. باز عده زیادی از علما دهه اخیر میگن، به اتفاق هم زیادتر باز از شب 21 تا شب 29 را شبای طاقه به خصوص شب قدر میگن. ای که در شب قدر چی میشه؟ از نظر این حقیر تحول در درون خود آدمی باید بیاره، در بیرون چیزی را نمیبینه کس، هیچ کس تا بالی هم چیزی را ندیده. حضرت حکیم الهی سنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه، میگه عارفان در دم دو عید کنند، در درون خود هر دم دو عید میکنند، اونمو قدر است، اونمو قدر است. در درون خود قدر میبینه آدمی مؤمن موحد. امام مبارکیش در چی است؟ ایشاو مبارکیش در چی است؟ قدرش در چی است؟ در نزول قرآن، در معراج حضرت پیغمبر اکرم. و ای که ما هر کدام ما شب قدر خود باید بیافیم. شب قدر به معنای زمی هم نیست که شب تا صبح ما حتما بیدار بشینیم، باید بیدار شویم. بیداری به چی مفهوم؟ بیداری به این مفهوم که ما قول را که با خالق خود دادیم در روز الست و در روز الست در او وفا بکنیم. چیزی را که به پروردگار خود در کلامش آمده که یحب الله او کار بکنیم و او کار را که لا یحب الله گفته شده از او حذر بکنیم، اینی قدر است. اون وقت ما قدر خدا یافتیم. حضرت حکیم الهی سنایی غزنوی میگه تو به قیمت ورای دو جهانی چی کنم قدر خود نمیدانی. هر شب شب قدر است بگفته حضرت مولانا جامی، به شرطی که قدرش را بفهمیم. ما معتقد هستم که هر مؤمن موحدی که خدا بشناسه و خدا باعث کسی بشناسه که در مقابل رب خود خدا نیست بدانه او را هست، خدا جفاکار بدانه او را باوفا، خدا خطاکار بدانه او را غنی و حمید، اون وقت قدر خود شناخته. قدر خود وقتی آدم میشناسه که بفهمه که ما کی هست و من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خودش شناخت خدای خود میشناسه و قدر خود، هر کس که قدر خود شناخت منزلت خود جایگاه خود شناخت، اونمو شو اگر شب قدرش است. ما یک به مناسبت امین مبارک شب یک پارچه شعر معاصر دارم در آخر خدمت شما تقدیم میکنم. ای هم نفس عزیز شب و در دل شبها، دل مصحف عزیز را بگوشا و با حضور دل چنان برخوان تا خدای یگانه سلامت کند. سلام قولم من رب الرحیم. امیدوارستم شنوندای عزیز ما گفته های مرا در مورد شب قدر با کمی و کاستی که داشت مورد قبولشان واقع شوه و ما را در این شبهای مبارک که شبهای قبولی دعاست ما را از دعا فراموش نکنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلوماتی را پیرامون شب قدر با هم شنیدیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه‌شنبه 29 حمل 1402 که گذشت، درست 13 سال از درگذشت بانو انیسه وهاب، هنرمند محبوب تمثیل و سینما سپری شد. خانم انیسه وهاب زن مهربان و با زبان آتشین در تمثیل و مسلط در کرکترهای اجرایی خود بود. او با هر پارتنر مرد یا زن در هماهنگی تام تمثیل می کرد. مرحومه مغفوره انیسه وهاب یک عمر با دنیایی از رنج و درد فردی که گویا ناشی از نارسایی جسمانی زیست. او محبوب همه ممثلین و هنرمندان بود. انیسه وهاب با زبان اصیل کابلی گپ می زد و آشنا به تمام رسوم و عادات پسند کابلیان. اگرچه زادگاه پدری او نورستان بود، خداوند بیامرزد و روحش را با یک شناخت نامه شاد می سازیم که سوژه آن را از صفحه عشق افغانستان برگزیدیم که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
انیسه وهاب در سال 1335 در محله شجدرک شهر کابل در یک خانواده طبقه متوسط چشم به جهان گشود. او فرزند عبدالوهاب پوپل نواسه برگیت عبدالغیاس پوپل بود. مادرش از نورستان و پدرش از کابل بود. انیسه دو خواهر و دو برادر داشت. او در سن 7 سالگی با تشویق برادرش ازمرای غیاسی به هنر و موسیقی رو آورد. در 7 سالگی کار تلویزیونی را به عنوان مجری برنامه کودک در تلویزیون افغانستان آغاز کرد. یک سال بعد پس از ایفای نقش در نمایشنامه به نام عاطفه برنده جایزه اول هنری سال شد. انیسه وهاب در آغاز کودکی در خانه کاکایش جنرال عبداللطیف از بام پایین افتاد و صدمه مغزی برداشت که او را از رشد طبیعی باز داشته بود و او از این ناحیه رنج می برد. همزمان با کار در رادیو و برنامه کودک او به آوازخوانی نیز پرداخت و به تعداد 7 پارچه آهنگ را ثبت رادیو افغانستان نمود. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردم را انعکاس می داد و ارگان های دولتی را مورد انتقاد قرار می داد. آهنگ جیگیلو یکی از آهنگ های مشهور انتقادی انیسه وهاب بود که در آن دوران بر سر زبان ها بود. دیر نگذشت که به هنر تئاتر رو آورد و به زودی صدها پارچه های تمثیلی را یکی پس از دیگر از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام می داد. وی پس از سال چند تجربه آموخت و بعدها در کنار رادیو تلویزیون ملی با رادیوهای بی بی سی، رادیو آزادی و همبستگی نیز همکاری کرد. پس از آن رای خود را با جدیت بیشتر در سینما و تئاتر افغانستان باز کرده و در بسیاری از نمایشنامه های تلویزیونی و فیلم های هنری در نقش اصلی ظاهر شد. خانم وهاب فیلم مجبور و نمایشنامه های خاله فالبینک و خاله قانقوزک را در کارنامه هنریش دارد. تا پیش از مرگ در ماه حمل 1389 نیز با برنامه انتقادی مربای مرچ در رادیو آزادی همکاری می کرد.
خویم طرفش میکنم که ما هم پاوششتیم.
برات گفتم که در کلایم دست نزن، فهمیدی؟
خیمه کلایم در کجا عمل کنم؟
تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلاششتیم؟ که قد ما یک جای کلاششتی؟ از روزی که قدم شوم تو در این خانه آمده کل زندگی آل مال و کلش نصف شد.
ما خو سر غلام صدا نکدیم، اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیادی بچارشتی.
انیسه وهاب در میان سایر هنرمندان افغان در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی نقش عمده را بازی کرده است. او در جریان عمر هنری خود مدال‌ها و تقدیرنامه‌های زیادی از داخل و خارج از افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرده و در آنجا به هنرنمایی پرداخته بود. انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 چشم از جهان پوشید و او را در قبرستان قل آبچکان به خاک سپردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
یاد خیری بود از زنده یاد انیسه وهاب. ممثل ورزیده سینما و تئاتر و تمثیل در افغانستان به مناسبت 13 سالگی در گذشته او. در این شماره 4 جالب کوتاه آموزنده داریم. اولی، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، از الطاف محمد حیدر عدیل. دومی، انصراف از طول عمر، از صفحه نصیر ندیم. سومی، پادشاه یک چشم، از صفحه سورج باور. و جالب آموزنده کوتاه چهارمی با عنوان تفاوت آدم ها با انسان ها، از فرستاده اشرف بیگ. نخست، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. میگویند درویشی بود که در کوچه و محله را می رفت و می خواند هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. اتفاقا زنی مکار این درویش را دید و خوب گوش داد که ببیند چه میگوید. وقتی شعرش را شنید گفت: من دل این درویش را از گپش سیاه می کنم. زن به خانه رفت و خمیر درست کرد و یک فطیر شیرین پخت و کمی زهر هم لای فطیر ریخت و آورد و به درویش داد و رفت به خانهش و به همسایه ها گفت: من به این درویش ثابت می کنم که هر چه کنی به خود نمی کنی. از قضا زن یک پسر داشت که 7 سال بود گم شده بود. یک دفعه پسر پیدا شد و برخورد به درویش و سلامی کرد و گفت: من از راه دور آمدم و گرسنم. درویش هم همان فطیر شیرین زهری را به او داد و گفت: زنی برای ثواب این فطیر را برای من پخته، بگیر و بخور. جوان خسته و تازه از راه رسیده بود آن را خورد. فطیر را که خورد حالش به هم خورد و به درویش گفت: درویش، این چه بود که سوختم؟ درویش فوری رفت و آن زن را خبر کرد. زن دوان دوان آمد و دید پسر خودش است. همان طوری که در سر سرش می زد و شیون می کرد گفت: حقا که تو راست گفتی، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک بد کنی. یاد ما باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، انصراف از طول عمر. کارگری با خستگی فراوانی سکه‌ای از جیب چرکین و سراخ شدهش به نیت صدقه دادن بیرون نمود، ولی در روبرویش با جمله‌ای در روی میزی نوشته شده بود روبرو شد که با خط نهایت زیبا و درشتی حق و تحریر شده بود: صدقه عمر را زیاد می کند. دفتن از دادن صدقه منصرف شد و راهی کلبه ویرانه لخی بوریایی و محقر خیش گردید و گریه ها را دوباره سر داد و تا مرگش هرگز بر نگشت و پس از چندی جسد بی جانش را اهالی و مردم آن دیار تحویل خاک مکدر و قبرستان نمودند. جالب سوم، پادشاه یک چشم. پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پورتری زیبا از او نقاشی کنند، اما هیچ کدام نتوانستند. آنان چگونه می توانستند با وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه نقاشی زیبایی از او بکشند؟ سرانجام یکی از نقاشان گفت که می تواند این کار را انجام دهد و یک تصویر کلاسیک از پادشاه نقاشی کرد. نقاشی او فوق‌العاده بود و همه را غافل گیر کرد. او شاه را در حالتی نقاشی کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده بود. نشانگیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده. چرا ما نتوانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی کنیم؟ پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنان جوانمردی و انسانیت است. جالب چهارم، تفاوت آدم‌ها و انسان‌ها. آدم‌ها زنده هستند، انسان‌ها زندگی می‌کنند. آدم‌ها می‌شنوند، انسان‌ها گوش می‌دهند. آدم‌ها می‌بینند، انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند. آدم‌ها در فکر خودشان هستند، انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند. آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند، انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند. آدم ها اسم اشرف المخلوقات را دارند. انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند. آدم ها انتخاب کردند که آدم بمانند. انسان ها تغییر کردن را پذیرفتند تا انسان شوند. آدم ها و انسان ها هر دو انتخاب دارند. این که آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است. نیازی نیست انسان بزرگی باشیم. انسان بودن خود نهایت بزرگی است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب‌ها در رسانه‌ها نیز تقدیم شما شد. در این هفته دکلمه خوبی داریم به صدای شاعر خوب هدایت حاذق که غزلی از مرحوم استاد عفیف باختری را دکلمه نموده. بدون تبصره به آن گوش می دهیم.
ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست؟ بگوری پدرم می خنده. دوستت دارم و جدن به زن محتاجم که به زیبایی زشتش ندهد سوگنده. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم و بابای دو سی فرزندم. ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست و گور پدرم می خندد.
پارچه شعری بود از مرحوم عفیف باختری و صدای شاعر خوب هدایت حاذق.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای فرهاد دریا به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
هم نه درمان نه طبیب کو مادر دادر که دعای خانن بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی کسم نه درمان نه طبیب کو مادر دادر که دعای خانن بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب.